همراه هستید. برنامه هایی که تا ساعت 6 صبح فردا تقدیم حضورتون خواهد شد، دقایق دیگه روایت کتاب رو انشالله میشتم، پس از اون پرسمان اعتقادی پخش میشه به حضور استاد محمدی شاهرودی و پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان شنونده ساعت 24 هم سرود ملی کشورمون پخش خواهد شد و تلاوت سوره مبارکه فجر توسط استاد پرهیزکار و ادامه برنامه های این بخش که تا 6 صبح عرض کردم خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم که برنامه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه هشام رو فرستاد پیش مالک اشتر که در حوالی دمشق تبعید بود تا با پول و ثروت و مقام اونو فریب بده، اما مالک قبول نکرد و به روستای قدسیا رفت تا بین مردم فقیر زندگی کنه. از طرف دیگه حاکم شام که خبردار شده بود ذوالکلاء همیری شیخ و بزرگ شام میخواد دخترش راحیل رو به همسری سلیم ابن هشام در بیاره، از اتحاد همیریان و مزهجیان نگران شد و به برادرش عتبه دستور داد با کشتن راحیل دختر ذوالکلاء اتحاد این دو خاندان رو به هم بزنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 12. عصر بود. سلیم و راحیل کنار رودخانه نشسته بودند و صحبت می‌کردند. قرار بود سلیم دوباره به مرز روم برگرده. بعد از کمی گفتگو راحیل پرسید:
چه وقت از مرز روم باز میگردی سلیم؟
به زودی اگر خدا بخواهد.
من میترسم سلیم.
از چه؟
از همه چیز. کاش مرا هم به شمال میبردی.
نمیشود راحیل، باید صبر کنی تا بروم و بازگردم. راحیل سرشو پایین انداخت و بعد از لحظه‌ای سکوت پرسید:
ببینم سلیم، این که میگویند علی در کودکی تو را از دست دزدان نجات داده درست است؟
آری، از که شنیده ای؟
از مادرت، در همان شب جشن وصلتمان. البته شرح نداد. برایم میگویی؟
این ماجرا برمیگردد به زمان شیرخوارگی من. مادرم بارها برایم تعریف کرده. وقتی کودکی شیرخواره بودم، پدرم با جمع بسیاری از یمنیان به مدینه میرود تا خلیفه دوم را در جنگ شام و مصر یاری کند. مدتی که می گذرد اوضاع بر مادرم سخت می شود. دست من و برادرم زید را می گیرد و در جستجوی پدرمان به مدینه می برد. وقتی به مدینه می رسیم که پدرم با سپاه از شهر خارج شده بوده. مادرم می گفت در مدینه غریب و بیکس و آواره بودیم که ناگهان زنی آمد و با جار و جنجال بسیار ادعا کرد که تو فرزند اویی و من تو را دزدیدم.
منظورش تو بودی؟
آری،
خب بعدش چه می شود؟
کار به خلیفه می کشد تا او بین مادرم و آن زن قضاوت کند. خلیفه از آن زن و مادرم شاهد می کلبد. چندین نفر به نفع آن زن و عده ای از کاروانیان هم به نفع مادرم شهادت می دهند. خلیفه در این کار می ماند و از علی می خواهد در این باره قضاوت کند. خلیفه من و مادرم و آن زن را نزد علی می فرستد. علی مادرم را می شناسد، زیرا روزگاری پدرم در یمن یکی از فرماندهان او بود. با این حال وقتی میبیند توصیهش در زنی که ادعای مادری مرا میکرد اثری نمیکند، دستور میدهد شمشیری بیاورند.
شمشیر برای چه؟
برای دونیم کردن من.
برای دونیم کردن تو؟
آری، علی ابن ابی طالب حکم میکند مرا به دونیم کنند. تا شمشیر بالا میرود مادرم بر جان من بیمناک میشود و از حق مادریش میگذرد و میگوید مادر واقعی آن زنیست که ادعا میکند. علی وقتی میبیند مادرم به خاطر جان من حاضر شده از حقش بگذرد، رو به آن مادر مدعی میکند و میگوید اگر تو مادرش بودی حاضر نمیشدی فرزندت را با شمشیر به دو نیم کنند. آنگاه مرا در آغوش مادرم میگذارد.
چه تدبیر هوشمندانه‌ای. بعد از آن شما در قربت مدینه چه کردید؟
علی همسرش را در پی ما فرستاد و تا بازگشت پدرمان ما را در خانهش پذیرایی کرد.
پس سخنان برادرم منصور درست بوده است.
منصور؟ مگر چه میگفت؟
پدرم مدتی او را نزد خلیفه فرستاد. منصور به مدینه رفت و با حسن و حسین فرزندان علی آشنا شد و تحت تأثیر آنان قرار گرفت و دگرگون شد. برادرم منصور مدام میگوید اگر حق به خاندان پیامبر میرسید ما اسلامی دیگر و مسلمانی دیگری داشتیم. برای همین پدرم از علی و فرزندانش دل خوشی ندارد.
تو چه راهیل؟ علی در نظرت چگونه است؟
هیچگاه نتوانستم میان برادرم منصور و پدرم یکی را برگزینم. خانه ما محل رفت آمد بزرگان حجاز و عراق و شام است. هر یک که می آیند از علی سخنی می گویند. یکی او را مرتبت می دهد و دیگری سرزنش می کند. ببینم سلیم، شنیدم تو علی را بسیار دوست داری، درست است؟
بزرگترین آرزوی من این است که او را از نزدیک ببینم و سخنش را بشنوم. علی مرد اسرارآمیز تمام کودکی های من است. مادرم از محبان اوست. خب راهیل، نزدیک غروب است، باید بازگردیم. سلیم به سرحدات رفته بود. کمی که گذشت پدرش هشام برای اون نامه ای نوشت.
از هشام ابن مالک به فرزندش سلیم، به راستی که هم از خداییم و به سوی او باز می گردیم. بدان که گردبادها شروع به وزیدن کرده و سیلابهایی به راه افتاده است که درختان بیریشه را از جای برآورد و انسانهای سوست را تباه نماید. من برای تو خبرهایی دارم که غم و اندوه و ماتم را به قلبت نازل می کند و اش را از دیدگانت روان می سازد. بدان که مهاجمین به خانه زلکلاء همیری هجوم بردند، همسرش ام منصور را به قتل رساندند و تمام دمشق را عزادار کردند. من نیک می دانم که این توطئه شوم از سوی کسانی است که چشم دیدن پیوند ما با همیریان را ندارند و این پیوند برایشان گران تمام می شده. آنان قصد کشتن همسرت راهیل را داشتند که ام منصور خودش را سپر بلا کرد و این چنین به خاک و خون افتاد. من با تو در این غم بزرگ همدردی و تو را به صبر دعوت می کنم که خداوند با صابران است. اما خبر بد که از حادثه نخست ناگوارتر است این است که اوضاع مدینه بسیار آشفته شد. مردم خشمگین تمام بلاد از مصر و کوفه گرفته تا مکه و بصره به مدینه هجوم بردن و دارالخلافه خلیفه را محاصره کردند و او را به قتل رساندند. پس از آن بر گرد علی ابن ابی طالب جمع شده و زمام شطر خلافت را به او سپردند. علی نیز تمام منصوبان حاکمان بنی امیه از جمله معاویه ابن ابی سفیان را عزل و سهل ابن حنیف را که از یاران و معتمدان اوست برای حکومت شام راهی دمشق کرده. تا زمانی که فرمان من به تو برسد چون کوه بر جای خود استوار باش، زیرا بیم حمله رومیان بیش از هر زمان دیگری اسلام را تهدید می کند.
سلیم نامه پدرش را خوند و گوشه گذاشت. فکر شام و همسرش راحیل همه وجودش را پر کرده بود. مدتی که گذشت نامه دیگه ای از پدرش به دستش رسید.
از هشام ابن مالک و فرزندش سلیم، سلام بر تو. من خدایی را می ستایم که جز او خدایی نیست. بدان که امیر معاویه ابن ابی سفیان با خلیفه جدید علی ابن ابی طالب مخالفت کرد، راه را توسط برادرت زید بر سهل ابن حنیف گمارده علی برای حکومت شام بست و آن پیرمرد را به مدینه برگرداند. این گونه خشم علی بر ضد معاویه برافروخته شد و او بر ضد ما فرمان جنگ داد. بیشک اگر نبود قیام طلحه و زبیر که به خونخواهی خلیفه مقتول بر ضد علی برخاستند، همکنون لشکریان عراق و حجاز در خیابانهای دمشق پراکنده بودند. پس تا نامه مرا دریافت کردی، فرد لایقی را به جای خود بگمار و به سوی من بیا که پشت همیریان و مزهجیان را به شمشیرت استوار سازی.
خبر توطئه قتل راحیل مثل آتشی که تو خرمن خشکی افتاده باشه سلیم و شعله ور کرد. مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید. افکار پریشان روز و کابوس های شب کم کم جسمش رو ضعیف و تبدار کرد و حس ناتوانی تا مغز استخونش نفوذ کرد. کاش وقتی راحیل در آخرین دیدارمان از من خواست او را با خودم به اینجا بیاورم پذیرفته بودم. سلیم دیگه نمیتونست بمونه. کسی رو جای خودش گذاشت و راه افتاد به سمت دمشق. به هر منزلگاهی که میرسید اسب تازه نفسی میگرفت و بدون معطلی به سمت شام میرفت. با اینکه پاییز از راه رسیده بود و درختان انگور و زیتون و مزارع گندم به بار نشسته بودند، هیچ اثری از هیجان زندگی در باغ‌ها و مزارع اطراف شهر دیده نمی‌شد. زیتون‌های سبز رو شاخه‌ها مونده و خوشه‌های زرین گندم بدون در و رها شده بودند. سلیم با دیدن این مناظر تو فکر رفت و با خودش گفت: در شام چه می‌گذرد؟ مگر نه اینکه همکنون مردم باید در مزارع خود باشند و دسترنجشان را برداشت کنند؟ پس این چه سکوت مرموزی است که همه چیز را در خود بلیده است؟ سلیم همینطور که روی اسب نشسته بود و با تعجب از بین باغ‌ها رد می‌شد، پیرمردی را دید که رو الاغی نشسته بود و پشت سر گوسفندانش پیش می‌رفت. سلیم به سمت پیرمرد رفت و سلام کرد و پرسید: چرا مردم در باغ‌ها و مزارعشان نیستند؟ چرا اینجا مثل قبرستان خاموش است؟ پیرمرد نگاهی به سلیم کرد و پرسید:
اهل کجایی جوان؟
اهل دمشقم، اما مدت هاست که در سفرم و از همه جا بی خبر.
پس زودتر به خانه‌ات برو پیش از آنکه جاسوسان علی ابن ابی طالب خونت را بریزند.
جاسوسان علی؟
آری، چند هفته ایست که بر مردم بیگناه در مزارع هجوم می آورند. آنان را می کشند و غارت می کنند. مردم ترسیده و در خانه هایشان پناه گرفتند.
آیا امیر شام از این امر بی خبر است؟
نمی دانم جوان، شاید او هم بعد از این که طلحه و زبیر در نبرد با علی کشته شدند ترسیده است.
طلحه و زبیر کشته شدند؟
آری، بصره نیز به خاک و خون کشیده شده.
با شنیدن این حرف سلیم اسبش رو هی کرد و به سمت دروازه های دمشق تاخت. دروازه های شهر بسته بود و مردم زیادی پشت در جمع شده بودند. سلیم نزدیک رفت و از سربازی که مردم رو با دقت میگشت پرسید: چرا دروازه های شهر را بسته اید؟ سرباز نگاهی به سلیم کرد که صورتش رو با دستارش پوشونده بود. گفت:
عقب برو و دست صف بیست.
سلیم دستار رو از روی صورتش باز کرد. سرباز که تازه اونو شناخته بود با ترس سلام کرد و گفت:
این دستور امیر معاویه ابن ابی سفیان است.
چرا امیر چون این دستوری داده؟
از بیم ورود سربازان علی.
شهر مثل کندوی زنبور شلوغ و پر از همهمه شده و بازار شایعات بر ضد امام علی و سپاهیان اون بزرگوار داغ بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. ایام شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را محضر همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های پیشین در محضر کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، بارزو سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون. خود متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. عرض تعزیت و تسلیت دارم ایام شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه رو و عرضی قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا عزاداری های عزیزان که بسیار ارزشمنده. در حدیث معروف امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب که فرمود که یا ابن شبیب ان کنت باکل شیئا فبکل حسین ابن علی علیه السلام، که در ادامهش داره که اگه کسی بخواد برای امام حسین علیه السلام گریه کنه که تا اشکش بر صورتش جاری بشه، خداوند هر گناه از او رو خواهد بخشید، گناه کبیره باشه یا صغیره. و مطالبی که حالا فرمود که اگر خوشحال میشی که در اتاقها و مسکنها و قصرهای بهشت با پیامبر و اهل بیتش ساکن بشی، قاتلین امام حسین رو لعنت کن. اگر خوشحال میشی که ثوابی که برای تو هست که با کسانی که با محسن شهید شدن با اونها باشی، هر وقت یاد کردی بگو که یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. اگه خوشحال میشی که با ما در درجات ما باشی، به اندوه ما اندوهگین باش و به شادی ما شادمان. اینا در واقع حالا هر کدامش یک سرفست بسیار مهمی است. یعنی به شبیب ان سر رکن یکون لک من الثواب مثل ما لمن قتل مع الحسین فقل متا ذکرت و یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. ان سر رکن تکون معنا فی الدرجات الاولا، خب فحزن لحزننا و وفرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. ولو ان رجلا، اگر شخصی حتی یک سنگ رو دوست داشته باشه، با همون سنگ در روز قیامت محشور خواهد شد. انشاءالله که توفیق عزاداری های با شکوه و خوب رو همه دوستان عزیز شنونده ما داشته باشند.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این که قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد
فرجم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی و دو شماره تلفن 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه هستش. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم از آقای
محمدی شاهرودی برنامه پرسمان اعتقادی. میخواستم ازشون سوال کنین، مثلا من تشخیص میدم نسبت به شناختی که از بچه هم دارم، از خانوادم دارم، بعد از مرگم شاید خیلی کم یادی از ما بشه. من خودم برای خودم مثلا تو این دنیا نماز بخونم، عرض کنم خدمت شما، کمک به یتیمی، از اینجور اعمال صالح انجام بدم و به خداوند متعالم عرض کنم خداوند تو به شایست ثبت و ضبط فرما، شایستگی قبول فرما، مضافن به شایستگی شب اول قبرم و عالم برزخم و صبح قیامتم مضافن به من برگردون، آیا مورد قبول الهی و برای من پسنداز اعمال صالحه میشه برای آخرتم یا خیر؟ با تشکر، خدا حافظشون.
متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد سوال شنیدیم، بفرمایید.
بله، تمام باید همینطور باشه. والله به قول سعدی که برگ عیشی به گور خیش برس، کس نیارد پس تو پیش برس. نه، نمیشه به اعتماد این که حالا دیگران بخوان کاری بکنن ما بخوایم. اولا که نمیشه، چه بسا اصلا کاری نکردن و فراموش کردن، و دو این که آیا کاری که اونها انجام میدن با کاری که خودمون انجام میدیم با هم مساویه؟ یه دو رکعت نماز که شما خودتون میخونید مساویه با دو رکعت نمازی که بعد از شما میخونن؟ پاسخشون خیر. 10,000 رکعت نماز بعد از شما بخونن معنی دو رکعت نماز خود شما
نیست.
اونها یک انبار خرما رو در راه شما صدقه بدن به اندازه یه دونه خرما که خودتون انفاق میکنید نیست، اصلا قابل قیاس نیست. پس حتما باید اصلا خودش این کار رو بکنه. مطلب بعد این که اصلا تو روایات ما به مطلب اشاره شده، هم به لحاظ عقاید که انسان عقایدش رو روش کار کنه و به خدا امانت بسپره. تو دعای عشرات اینجوریه، خود خدا رو شاهد میگیریم، ملائکه رو شاهد میگیریم، همه اولیاء خدا رو شاهد میگیریم، بعد عقایدمون رو یک دور میگیم. خدای من نسبت به تو عقیدم اینه که تو واحد و احد هستی، خلاصه نسبت به معاد نظر من اینه، نسبت به پیغمبر نظرم اینه، نسبت به امامان نظرم اینه. بعد که همه عقایدو میگیم میگم خدایا این ایمان من بود، پیش تو به امانت باشه تا زمانی که در قیامت یا هر جایی لازمشون دارم به من برگردونی. تو بعضی از زیارت ها همین مطلب رو داریم، مثلا تو زیارت آل یاسین یا تو زیارت بعضی از ائمه علیهم السلام. بله، هم به لحاظ عقاید هم به لحاظ اعمال. تو همین کتاب منازل آخره ما هم بخشی رو گفتیم تا حالا، مثلا چه کار کنیم که فشار قبر نداشته باشیم، چه اعمالی باعث میشه که انسان عذاب قبر نداشته باشه، مثلا صله رحم یا احسان به پدر و مادر یا مثلا روزه های ماه رجب و ماه شعبان. این یعنی که انسان اینها روزها رو روزه بگیره، اینا رو بفرسته برن که قبرش رو نورانی کنند و عذاب قبر اینها نداشته باشه. خیلی از اینها تو روایت داریم که انسان از این کار انجام بده. من توصیه میکنم که برای عزیزم که همه حرفاش مورد تایید هست، درسته، کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی رو که یه کتاب یه خود 100 صفحه است و فارسی هم هست، اونو مطالعه کنن. در همین کتاب درسای عقاید اسلامی ما هم که جلد چهارمش درباره معاد هست، اونجا میتونن مراجعه بکنن و ما این مطالب رو اونجاها بارها گفتیم و مطلبشون کاملا درست. نمیشه به امید دیگران بود، خودمون باید به فکر خودمون باشیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
بله استاد، در یکی از برنامه نکته دقیقی هم اشاره فرمودید، این که بعضی تصور میکنن که بالاخره ما وقتی از دنیا رفتیم نماز و روزه خب اینا قطعا خیلی خوبه. فرمودید همین که اگر یه فرزند خوبی تربیت بشه، صالح باشه و اون اعمال صالحی انجام بده، صرف این و نفس در واقع این تربیته که این باقی مونده، هم خودش یک خیلی سی به ما میرسه.
بله، اونم به دنبالش میاد، ولی باز هم نمیشه به امیده این فرزند صالح که تربیت کردیم، چه بسا با یه رفیق بعد با یک فضای مجازی از صلاح خارج شد و به از خونم که انحراف و به فساد افتاد.
بسیار متشکریم از شما و ممنون از این برادر شنونده. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق شنونده محترم با شماره 0919-828-828 سوال کردن امام حسین علیه السلام برای امر معروف و نهی از منکر و اصلاح و تشکیل حکومت قیام کردند. اگر این گونه است با شهادت ایشان این اهداف محقق نشد. بفهمید استاد.
بله. چند نکته دوستان باید توجه داشته باشن. همیشه بین اون هدف غایی و اهداف متوسط، اهداف میانی و اهداف کلی خلط میشه. مثلا شما راجع به هدف آفرینش انسان خیلی هم میانی که هدف آفرینش انسان عبادته.
بله.
چون قرآن فرموده ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب عبادت چه وسیله؟ عبادت که نردبان که هدف نیست. نمازی که معراجه، نمازی که قربانه، این که نمیتونه هدف باشه، وسیله. هدف میانی، هدف متوسطه، نه هدف آخر. نسبت به قیام امام حسین هم همینطوره. قاطی میکنن میرن و یکی امام حسین اگر فشار بیعت نبود که امام حسین قیام نمیکرد، پس هدف بیعت نکردن بود یا هدف پاسخ به دعوت مردم کوفه بود. حالا سوال، این مردم کوفه امام حسین دعوت نمیکردن، امام حسین قیام نمیکرد؟ اگه تحت فشار قرار نمیگرفت برای بیعت گرفتن، امام حسین قیام نمیکرد؟ این خلاف فرمایشات خود حضرته. وقتی که مروان به حضرت پیشنهاد کرد شما بیعت کنید با یزید، او اصحاب شما در نمیرم چینی چینی، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براع مثل یزید. جمله انا لله و انا الیه راجعون موقع مصیبت گفته میشه، از اصابت و مصیبت قول انا لله و انا الیه راجعون. این جمله را امام حسین فرمود، بعد هم فرمود که فاتحه اسلام خونده شد اگر بخواد اسلام به شخصی مثل یزید مبتلا بشه. خب امام حسین صبر کنه اسلام نابود بشه؟ نه، او حتما جلو نابودی اسلام رو میگیره، چون او امامه، او وظیفه داره و مکلف این کار انجام بده. حالا برای این کار راههایی است، عوامل است. بعضی از شکل قیام رو صورت میده، مثلا دعوت مردم کوفه باعث شد که امام حسین به سمت عراق حرکت کنه. اگه اونا دعوت نمی‌کردن چه واسه امام حسین به سمت یمن حرکت می‌کرد، به سمت ایران حرکت می‌کرد؟ گرچه حالا کوفه هم به سمت ایران حساب میشه. یا فشار بیعت نبود، اون شکل قیام فرق می‌کرد. اما اینکه مثلا قیام نمی‌کرد، حتما قیام می‌کرد. من رعا سلطانان جائرن یستحل الحرم، هر کس ببیند سلطان ستمگری را که حلال خدا را حرام می‌کند، حرام خدا را حلال می‌کند و در مقابلش نایستد، بر خداست که این شخص رو در همون جایگاهی از جهنم ببره که اون سلطان جائر میبره. حالا امام حسین بیاد سکوت کنه در مقابل مثلا این سلطان جائر، یا مجال الامور رعید العالم بالله، اینا حرف خود امام حسین علیه السلامه
استاد. ولی خب شکل متفاوت میبود دیگه.
بله عرض کردم، بله وقت شکلش یعنی که تقاضای بیعت، فشار بیعت استارت کار بود. اگه اون نبود ممکن چند سال دیگه طول میکشید تا امام حسین قیام کنه، ولی تحت فشار که قرار گرفت استارت کار خورد. امام حسین از مدینه حرکت کرد، رفت مکه و اون 4-5 ماه رو مکه موند و بعدم رفت به سمت عراق. حقیقت اینه که امام حسین علیه السلام وظیفه داشت از دین خدا دفاع بکنه. برای دفاع از دین خدا هم دو صورت بیشتر متصور نبود برای اینکه دین حفظ بشه. یکی این که به دعوت مردم کوفه جواب مثبت بده، اگر مردم همراهی کنن چنان که نامه نوشتن با مسلم بیعت کردن، نمیدونم اگه همراهی بکنن امام حسین علیه السلام با مردم کوفه با این جمعیت بره شام رو از قدرت به زیر بکشه و اسلام رو حفظ بکنه، و این ظرفیت هم در کوفه بود.
بله.
که در جنگ صفین واقعا از لحاظ نظامی داشتن پیروز میشدن، در مدینه نبود، دین در واقع حرش بلای سرشون آمد، در مکه نبود، در ایالت های دیگه نبود، ولی در کوفه بود. این یه صورت بود، این یه حسن بود، و این به نظر بنده تا صبح روز عاشورا هم احتمالش بود. این تا صبح روز عاشورا هم احتمال اینکه امام حسین علیه السلام پیروزمندانه بره شام و جلو اضمحلال اسلام رو بگیره وجود داشت. راه دومی که نه، از طریق شهادت به همین نتیجه برسه. اما دوستان توجه داشته باشن، نه شهادت هدفه، نه حکومت هدفه. شهادت راهه، وسیله